1993, созишномаи Осло ва Фаластини нима мухтор.
اسرائیل و فلسطین در سال 1993 سازشنامه تاریخی صلح را امضا کردند که باعث به تأسیس ماموریت فلسطین شد. بر اساس سازش موقتی، اول به فلسطینی ها در غزه و یریحو در کرانه غربی نظارت محدود داده شد. یاسر عرفات پس از 10 ساله زندگی در خارجه به غزه برگشت. سازش اسلو به ماموریت فلسطین بعضی مختاریت داد و تشکیل دولت همنام آن را در 5 سال آینده پیش بینی می کرد، اما دومی هرگز اجرا نشد. اسرائیل فلسطینیان را به سرکشی از سازش امنیتی متهم کرد. فلسطینی ها از ادامه ساختمان شهرک های اسرائیلی خشمگین شدند.
سال 2000، انتفاضه دوم.
انتفاضه یا قیام دوم فلسطینیان در سال 2000 مناسبت های اسرائیل و فلسطین به سطح پایین ترین خود رسید. این دوره با بمبگذاری های مرگ طلبانه و تیراندازی های فلسطینی ها و حمله های هوایی ایجاد منطقه های ممنوع و منع عبور و مرور از طرف اسرائیل همراه بود. فرودگاه بین المللی غزه در همین دوره آسیب دید. امید فلسطین به استقلال اقتصادی و یگانه ارتباط مستقیم فلسطینی ها با جهان بیرونی که زیر نظارت اسرائیل و مصر نبود شکسته شد. اسرائیل چند ماه پس از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا فرودگاه بین المللی غزه را تهدید امنیتی ارزیابی کرد و موجگیر و خط پرواز آن را ویران نمود. فرودگاه را سال 1998 کشاده بودند. صنعت ماهیداری غزه که منبع درآمد ده‌ها هزار نفر بود، نیز قربانی همین درگیری‌ها شد. اسرائیل مکان ماهیداری غزه را محدود کرد و آن را ضرورت برای پیشگیری از قاچاق سلاح‌ها دانست.
سال 2005، کوچیدن نیروهای اسرائیل.
اسرائیل در ماه آوگوست سال 2005 تمام سربازان و شهرک نشینان خود را از غزه که آن زمان در محاصره قرار داشت بیرون برآورد. فلسطینی ها بنا و زیرساخت های متروکه را ویران کردند. از بین بردن شهرک ها باعث به حرکت بیشتر آزاد در داخل غزه شد و گروه های مسلح، قاچاقچیان و صاحبکاران به مصر دهان نقب کافتند. اما با رفتن اسرائیلی ها کارخانه و گرمخانه و استخانه شهرک ها که بعضی از ساکنان غزه در آنجا کار می کردند، نیز از بین رفت.
سال 2006، زیر رهبری حماس ولی در انزوا.
حماس در انتخابات پارلمانی سال 2006 در فلسطین به طور غیر انتظار پیروز شد و نظارت را بر غزه پره به دست آورد و نیروهای وفادار را به رئیس جمهور محمود عباس وارث یاسر عرفات سرنگون کرد. اکثر کشورهای جهان حماس را یک سازمان تروریستی می دانند و بناهن رساندن یاری را به فلسطینی ها در منطقه های زیر اداره حماس بس کردند. اسرائیل دروازش را برای ده ها هزار کارگر فلسطینی بست و آنها را از یک منبع مهمی درآمد محروم کرد. حمله های هوایی اسرائیل یگانه نیروگاه برق غزه را ویران کرد و باعث به قطع سراسری برق شد. اسرائیل و مصر با اشاره به نگرانی های امنیتی به گذشتن بار و مردم توسط گذرگاه های غزه محدودیت های سخت‌تر جاری کردند. نقشه بلند پروازانه حماس برای خلاص کردن اقتصاد غزه از پایبندی اسرائیل اجرا نشد. عبدالفتاح سیسی که سال 2014 قدرت را در مصر به دست گرفت، رهبری حماس را یک تهدید ارزیابی کرد و مرز را با غزه بست و اکثر نقبه ها را ترکاند. غزه باری دیگر در انزوا ماند و اقتصادش دیگر باره به عقب رفت.
چرخش نزاع.
اقتصاد غزه هنگام نزاع، حمله و انتقام گیری میان اسرائیل و گروه های تندرو فلسطینی بارها آسیب دیده است. پیش از سال 2023 یکی از بدترین جنگ ها در سال 2014 اتفاق افتاده بود. حماس و گروه های دیگر به شهرهای مرکزی اسرائیل مشک سر دادند. اسرائیل از هوا و توپخانه محله های غزه را خراب کرد. زیاده از 2100 فلسطینی اساساً مردمی آسایشته کشته شدند. اسرائیل تعداد کشته شده هایش را 73 نفر اعلان کرد، یعنی 67 سرباز و 6 غیر نظامی.
سال 2023، حمله ناگهانی.
در حالی که اسرائیل با دادن امتیازهای اقتصادی به کارگران غزه باور داشت که حماس را مهار کرده است، جنگجویان این گروه پنهانی آموزش می دیدند و تمرین می کردند. افراد مسلح حماس روزی 7 اکتبر به طور ناگهانی و غافلگیرانه به اسرائیل حمله کرده صدها نفر را کشتند و ده‌ها کس را گروگان گرفته به غزه بردند. اسرائیل با ضربه های هوایی به غزه و ویران کردن محله ها انتقام گرفت.
مقامات به تخریب مسجد در دهه اربابی جماعت سمیگنج شهر وحدت اقدام کرده ادعا دارند که در جای آن بنای نوی مسجد بنیاد می شود. اما کاربران رادیو آزادی می گویند که مقامات سرباز طلب کرده هشدار دادند که در صورت اجرا نشدن این درخواست مسجد تخریب می شود. در 2 اخیر از چنین شرط گذاری های مقامات برای دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح خبرها رسانه‌ای می شوند. من اسکندر فیروز با دهات سیمیگنج سفر کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. دلشاد ساکن حولی روبروی مسجد حاجی بحردینی دهه اربابی در صحبت با رادیو آزادی خبر تخریب مسجد را به پایه خواند.
خلاص پیش نمیگیرید. تا چپا نمیکنید. بیش فکر او اول اساس نداره.
همصحبت ما افزود که بازسازی این مسجد انگیزه سیاسی ندارد و فعلا ساکنان در خانه های خود نماز می گذارند. برای روشن انداختن به این موضوع عازم حکومت شهری وحدت شدیم. سلیمان نجم دینوف مدیر بخش دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های حکومت شهری وحدت در صحبت با رادیو آزادی تخریب بنای مسجد دهه اربابی را انکار کرد. به اعتقاد این هم صحبت ما آوازه ها درباره تخریب برقصدانه مسجد دهه از سوی بدتینتان و هنگامه‌جویان پهن کرده می شود. گذشته از این سلیمان نجم دینوف می گوید که قسمتی از این بنای مسجد خودسرانه از سوی ساکنان ساخته شده، آنها خود آن را برطرف کردند.
ما در نقشه داریم که حالت بنای مسجد را بینابه گرفته در یک جایگی با شعبه معماری و شهرسازی شهر وحدت لایحه قسمت بنای مسجد را ترتیب دهیم و طبق طلبات امروزه آن را از نو بنیاد نماییم.
سلیمان نجم دینوف گفت که تنها قسمت از بنای مسجد تخریب شده است و برای انجام عبادت مسلمانان جای باقی مانده است. این مسئول مقامات شهری با سوال زمان انجام بازسازی مسجد دهه اربابی پاسخ نداد. فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل مذهبی تاجیک، در شرح این موضوع برای رادیو آزادی گفت طبق اطلاعی که در دست دارد، متخصصان در بنای مسجد دهه اربابی نقصهایی را پیدا کردند که به امنیت نمازگزاران خطرزا می باشند.
فرش این مسجد خوب نیست، یعنی که ما گفتنم ممکن که در اونجا کیکم باید باشد، چون که امارت بسیار کهنه است، یعنی که از اکسپرتیز سر امپیدیمستانسه نمیگذارد.
با اعتقاد این کارشناس اگر بنای نوی مسجد بنیاد کرده شود، موضوع ثبت نام آن در کمیته دینی تاجیکستان به میان می آید که این موضوع نیز چندان ساده نیست. فریدون حادی‌زاده افسود در گذشته برای ثبت نام رسمی مقداری از مسجدهای کشور مساعدت کرده آگاهی دارد که برای رسیدن به این کار دست کم از 20 نهاد دولتی باید اجازت نامه گرفت. سازمانهای بین المللی حقوق انسان پیوسته از تاجیکستان برای محدودسازی آزادی‌های مذهبی انتقاد میکنند. در گزارش این سازمان‌ها و کشورهای غربی از استفاده فشارهای به مثل بستن مسجدها و قطع انتقال نیروی برق به منزل ساکنان برای جلب جوانان به صف ارتش نیز شدیداً انتقاد می‌شود.
دیرمانی سیاست پادکستی رادیوی آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان 2 منبر اساسی گروه 24 یکی از سازمان های مخالف حکومت را افراطی اعلان کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. عین زمان صحیفه های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی در باره اکستریمیسم اعلان کردن صحیفه شما در فیسبوک چی تأثیر به فعالیت های شما داشته می تواند؟ مرحبا.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صحیفه که مربوط به گروه 24 است، اما می خواهم که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صحیفه اساسی نیست، یکی از صحیفه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان اعضایان گروه 24 نظارت می شود، استفاده می شود و اونجا مردم می تونند که خبرهای گوناگون در اونجا بکنند، این حق دارند، به فرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صحیفه های اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیری خود را میگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه‌ای را. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوام 9 سال است، یعنی سال 2014 9 اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، یک پیغامی به مردم هم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی، بلکه به اشخاص، هر کس که در اونجا همچه یک آبونچی هست یا که در ناخونک به مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارند میتوند که مشکلی ایجاد کند. هر نفر که از حق حقوق خود نمیتوند دفاع کند، امکانیت این رو ندارد. من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچه بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کنند.
این درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان 2 را به نوی تاجیکستان 3 عوض کرد، این درست است؟
بله، چنین یک صحیفه دیگر هم پیدا شد به 3. فردا احتمال دارد که 4 شود، 5، 15 دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها نگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمی کنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه های شما به جامعه و یا مردم زیادتر محدود می شود؟
می رساند، البته تأثیر خود را می رساند. نفرهای هستند که خیلی احتیاط می کنند، خوب است احتیاط کاری. و در دوام 9 سال باز من تکرار می کنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم بینیم، من فکر می کنم که دادگاه عالی از امنیزی اذیت میکشد. این بار اول نیست، چندین بارها است که تکرار به تکرار این رسانه ها را پیشکش مردم میکنند که با اینها خب نزدیک نشوید، با چنین شخص و غیر. چندین نفرها را حتی مجازات هم کردند، زندانی هم کردند برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها، اما امروز باز تکرارن. و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی، یعنی در این میدان ها باختن، میخوان نشان دهند یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این ناتوانی و ضعیفی آنهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفتید شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک. و گفتم که در هر یک اینها، هر جایی که دیدن که با عنوان گروه 24 است، ما جوابگوی اون صحیفه هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده می شود. با این دیگر صحیفه‌ای که هست که ما داریم در برابر صحیفه رسمی استفاده می بریم، اونجا یعنی اگر کمی فرق کننده هست، یعنی در اونجا می شود که مسائل های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی می تواند که چیزی را پیشکش کرد با فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و یا افراطی اعلان کردنی نه تنها صفحه شما در فیسبوک بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صفحه فعالان مخالفان در فیسبوک به نظر شما بیانگری چی بوده می تواند؟
من گفتم یکش بیانگر نتوانی هست، یعنی نتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکان پذیر است. به مثل مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن، به مثل چین یا ایران، نه تنها چون این یک اعلان میکنن بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن این نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سالی گذشته یا که دو سال قبل 4 روزنامه‌نگاری که در سرخط رسانه‌ها قرار داشتند، محبوب دل مردم بودند، مردم هر درد و فکر خود را به آنها می‌رساند و اینها را به این راهو بر دور ساختن از مردم، یعنی یک از سبباش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد می‌شنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی برنامه‌ای خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته ها چی بوده می تواند؟
ما وقتی میدان سیاسی آمدیم خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواستی ما بود که مردم طلب کننده باشند، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشند، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را می شنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، ما را میشنویم و کیها هستند؟ یک تعداد نفرهای هستند که ما را انتقاد میکنند به اون خاطر که از ما چیزی را انتظار هستند. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبهای کیسگی؟ از اونها چیزی طلب نمیکند، خب، و از حزبهای مخالف میکند به خاطر که از اونها چیزی را منتظر هستند، چیزی را میخواهند، چی امید دارند. انتقاد یعنی چیونه که گفتم می شود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داره، ما از کمبودی ها دور نیستیم، و نفرهای هستند که می خواهند با راه انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. نفرهای هستند که زیر برنامه کار می برند و می خواهند ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این چرا که میگذاریم.
تشکر. و حال یک سال دیگر، یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، ماه می امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالف حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدام از آنها را استرداد نکرده است. فکر نمی کنید که از این به بعد وضع می تواند تغییر کند و ترکیه دیگر جای امنی برای اعضای شما بوده نتواند؟
این بار اول نیست که چنین سفرها می شود، بار اول نیست که چنین درخواست ها می شود. و اما چگونه که شما ذکر کردین، خوشبختانه تا امروز بغیر از اینکه یک نفر به طرز مکر را برده شد از گروه مونه، از دیگر حزب سازمان های سیاسی بود، خب دیگر تا امروز مشاهده نمی شود که از ترکیه کسی را استرداد کرده باشند به تاجیکستان. منظورم از حرکت های سیاسی آزادی خواست. اما غیر از اونی که رسمی طلب میکنن، باز بعضن کارهای غیر رسمی هم دارن. برای مثال شما میدونید قضیه عمر علی قوتوف که در اونجا دست داشت، سلیمان قیموف یکی از نفرهای تیار کرده که میشود که غیر رسمی، یعنی چون این کارهای را پیاده کنند. همه این گونه تکراری میخواستند که بشود در ترکیه، یعنی یک سلیمان قیموف دیگر باز آماده شده بود، اما نتونستن عملی کنند. ما نزد خود نواری مکسد داریم، یک قرار شد در نزد نوار، اما بخاطر که با تهدید شدید به این کار راضی شده بود، ما نخواستیم که رسانه بکنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تا آزادی، ozodi.org.
ببینید، سال 2014 فعالیت سازمان شما در تایسان منع کرده شد و 9 سال است که گروه 24 در خارج فعالیت دارد. در این مدت اعضای این حرکت و طرفدارانش بیشتر شدن یا تنهاتر شده ایستاده است؟ وضع چگونه است؟
البته در دوام این 9 سال حرکت سیاسی گروه 24 مرحله گوناگون طی کرد، در سختی های روبرو بود البته، و در برابر همه این سختی ها ما هیچ وقت در فکری سکوت نبودیم، سکوت کردن یا که ایواز کردن تغییر روح نبودیم، همه وقت در فکری این بودیم که یک روی حلی مسئله را پیدا کنیم. و زیاد میشنویم که از طرف حکومت تاجیکستان همه سالانه آمارهای که چندین نفرها پشیمان شده از گروه 24 برگشتن. من همچون یک مسئول حرکت لازم نمیدانم حرف درور را در روبروی مردم. تا امروز بغیر از دو نفر از گروه 24 به تاجیکستان هیچ کسی بر نگشته است که این دو نفر جنایت کرده بودند بالای مردم و باید که به جوابگری کشیده میشدند. اینها فرار کردند، دو نفر از روسیه تمام. و عین حال باشد، من میخوام مختصر جواب بدم در سوال شما، عین حال باشد تعداد فعالان و اعضای حرکت گروه 24 در اونجا قرار دارد که هیچ وقت در تاریخش نداشت.
میشود با رقم بگویید چند نفر مثلا؟
نه نمیتونیم، در مرحله ای که ما قرار داریم نمیتونیم.
یعنی که شما گفتنی هستید که شماره طرفداران شما بیشتر شده است این چند سال؟
بله. بله.
ببینید، از شما همچون یک رهبری سازمانی سیاسی به وضع امروزی سیاسی در تایسان چگونه بها میدید؟ مشکل اساسی این چی بوده میتواند کدام است؟
وضع سیاسی کشور تشویش آور است، نگرانی کننده است، به خاطر که یک نفری که 30 سال تمام زمام قدرت در دستش بود و غروب اون دیده می شود، مشاهده می شود. اینجا البته نه میل اون شخص بلکه عمر و سلامتی مجبور می سازد. به این خاطر نگرانی کننده هست، چون در دوام همین زیاده از 30 سالن متاسفانه فوندمنت سیاسی ما مستحکم ساخته نشده است، دیوار کج دارد. و از همه چیزی که برای خود بنده نگرانی کننده هست، این فرهنگ سیاسی مردم است، تفکر مردم. وقتی که مردم تفکر سیاسیش ضعیف باشد، این عاقبت خوبی ندارد. و همین است که ما روز و سال و ماها داریم در این سمت کار میبریم. و
ببینید، شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل امروزی در تاجیکستان چی بوده میتوند و شما میتونید با مثال های مشخص اینجا بیان دارید؟
بله، ما به این میرسیم. من در این گفتم که مشکل اساسی وضع امروزه تاجیکستان تفکر سیاسی مردم تاجیکستان است که برای مردم اجازت نمیدهند به سیاست نزدیک بشوند. وقتی که مردم هم میگن که مردم آماده آزادی نیست، سیاست رو درک نمیکند، وقتی حتی از نفران کلیدی حکومت و از حزب دموکرات که باید الگو باشد از جانب اونها صدا داده می شود و حتی نفر اولی کشور رئیس جمهور مردم را تهدید میکند که به سیاست نزدیک نشوید، چگونه مردم میتواند که فرهنگ سیاسی خود را بلند بردارد؟ این است، یعنی که وقتی که مردم فرهنگ سیاسی نداشته باشد، ما این را در بعضی کشورهای عربی مشاهده کردیم که عاقبت نفرانی که قدرت را زیاد در دست گرفتن چی می شود. برای مثال یکی از سببهای جنگ شهروندی ما در سالهای 1990 این نداشتن فرهنگ سیاسی بود.
به نظر شما این وضع را از کدام راه میتوان اصلاح کرد؟ راه دارد این؟
از حکومت امروزه نه، نمیتواند، چون حکومت امروزه اصلاح پذیر نیست. ببینید، این تصادفی است. امروز ما و شما که صحبت داریم، رسان 9 سال میشود که ما در میدان یکم اختیار در شهر مسکو تشکیل کردیم. همین روز رسان 9 سال می شود و وقتی که ما به میدان آمدیم آشکار گفتیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست. این است رای حل در چی است؟ اگر سوال اینجا بیاد که رای حل در چی است، رای حل در انقلاب، رای حل در شایسته سالاری، رای حل در نزد قانون برابر بدن همه، برابری.
اگر از شما بپرسن که
در یک جامعه نمیشود که همه برابر باشد، با یا که کمبغل یا که دانا زکی یا که نادان، اما در نزد قانون میتوان که همه را برابر کرد. این چیزهایی است که در آینده، اما از حکومت امروز نمیشود اینها را طلب کرد یا پیشنهاد کرد که اصلاح شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اگر از شما بپرسن که حکومت تاجیکستان در این سالهای گذشته چی کاری خوبی در کشور کرد، چی پاسخ میدادید؟ خود مقامات شما را در شبکه های اجتماعی تنقید میکنن که پیشرفت های کشور، شهرسازی و دیگر و دیگر را ندیده میگیرید و فقط بله. با سیاه کردن مشغول هستید. با این چی میگوید؟
بله ما میشنویم چنین انتقاد را، همچنین که شما نمیبینید زیبایی را، آرامی را، خواب دیگر سالها دیگر چیزها را نمیبینید. بله این چیزها شنویده میشود. برای مثال ما تاجیکستان یک طرف میگذاریم برای ناراحت کردن شما را ناراحت نکنیم و دیگران، تاجیکستان یک طرف میگذاریم. خب یک سوال ریتوریکی نزد خود خواهد گذاریم که دل خواه کشوری که در اونجا دیکتاتوری است و پیش نظر بیاریم اون شهری که دیکتاتور فعالیت میکند، کار میکند، زندگی میکند، مگر زبان است؟ در اونجا مهمان سرا خب جای های معیشتی ساخته نمی شود؟ البته می شود. دیکتاتور هایی را دوست دارن، حتی اونها حاجت خانه های خود را از طلا می سازن، حتی اونها به زمین های کشداری که می روان زیر پای خود قالین می پردین. یعنی این زیبایی را دوست دارن. اما مشکلی دیگر است، مشکلی در آزادی مردم است. مردم باید آزاد باشد. ترکمنستان از ما دور نیست، دائما شهر می سازد. در اونجا آیا مردمش آزادن؟ مردم خوشبختن؟ نه، این فرق میکند. اما در برابر این شاید ما یکگانه حرکت سیاسی مخالف باشیم که در رسانه ما هست، در یوتیوب کانال ما هم هست، حرف زدیم، نویسندیم. وقتی که راغون به کار داده شد ما استقبال خوب کردیم، تعریف کردیم، خوب صفت کردیم، گفتیم که واقعا کار خوب انجام دادن. اما متاسفانه این هم در دوام نکرد، باز هم همون چراغ در منزل مردم خاموش است و متاسفانه نه تنها در منزل مردم بلکه در قلب ها هم دارن خاموش میکنن این چراغ ها را.
و حالا به پایان صحبتمون میرسیم و اگر شما گفتنی مهمی داشتید و ما از شما نتوانستیم بپرسیم، مرحمت.
دیگر گفتنی خاصی ندارم، فقط به مردم شریفی تاجیکستان سربلندی خواهان هستم و پیشنهادم این است، اون چیزی که ما تکرار به تکرار میگوییم که مسئولیت شناس باشید، وگرنه او حال ما روز تا روز دارد بد می شود و ما در همه سمت داریم خیلی مشکلی های زیاد داریم که اینها باید تاجیکستانی که تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم، آبش در جای 119 هم است در روی دنیا. تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم، آبی تازه داریم اما او را تازه به مردم دادن نمی تونیم. از جهت اکولوژی باشد، در 200 کشور روی دنیا 27 کشور در حالت خیلی بد قرار دارن از جهت اکولوژی و در بین اونها یگانه کشور از سابق شوروی این تاجیکستان است. و این کدام کشورها هستند؟ کشورهایی هستند که مشکلی اساسیشون در رژیم سیاسی است. سلامت باشین، تشکر.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، صحبت ما رو با سهراب ظفر رئیس گروه بسیار تماشا داشتید. خدا نگهداری شما و من میرزا نبی خالق بودم که صحبت رو پیش میبردم. سلامت باشین.